بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مربی و باحث حجج بحث ظهورات جلسه 680 شنبه مورخ 1/2/97.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که طریق سوم برای کاشفیت اجماع از رأی معصوم اجماع حدسی بود که گفتند ملازمه هست بین اتفاق علما و رأی معصوم، اما ملازمه عقلیه و اما ملازمه عادیه. خب توضیح این طریقه رو جلسات قبل داشتیم. عرض ما این است که نسبت به ملازمه عقلیه به نظر ما قابل اثبات نیست و قیاس اجماع به خبر متواتر حسی صحیح نیست. توضیح مطلب این که در خبر متواتر حسی ما قبول داریم دو احتمال هست، یکی احتمال کذب، دیگری احتمال خطا مخبرین. با کس سرت مخبرین هر دو احتمال مندفع است، چون مخبرین زیادند احتمال تواطعشون بر دروغ عقلن قابل پذیرش نیست، و چون زیادن در حسیات دیدنی ها شنیدنی ها 30 نفر اشتباه نمی کنن، 30 نفر اشتباه نمی شنون، 30 نفر مثلا اشتباه نمی بینن، یکی دوتا ستا باشه ممکنه. لذا در اخبار حسی تواتر و کثرت احتمال کذب، احتمال خطا رو از بین میبرد، ولیکن بحث اجماع بر فتوا یک مبحث حدسی است و نه مبحث حسی. در 99% از فتاوا چندین قاعده حدسی و اجتهادی دخیل است، با مبانی مختلف و دیدگاه‌های مختلف. حتی گاهی فتوا به امر واحد مبانی مختلف و ادله مختلفی داره. چند نفر فقیه فتوا میدن به استحباب نماز جمعه در عصر غیبت. وقتی بررسی میکنی مبانی حدسی مختلف دست به دست هم میده، یه فتوا ازش در میاد. یک فقیه میگه روایات حرمت ضعیف السند است، روایات داله بر وجوب قرینه داریم، حمله بر استحباب میکنیم، میشه نماز جمعه در عصر غیبت مستحب. یک فقیه میگه روایات داله بر وجوب ضعیف السنده، روایات حرمتم ضعیف السنده است، تسامح در ادله سنن باعث میشه مثلا به روایات استحباب عمل کنم، به روایات وجوب عمل کنم، فتوا به استحباب بدم. فقیه سومی میگه این روایات تعارض میکنن، هر دو معتبرن، تساقط میکنن، به اصول عملی مراجعه میکنیم، استحباب نماز جمعه در عصر حضور ثابت بوده، حالا استصحاب میکنم استحباب رو. خب ببینید حدسیات مختلف در سنه، در دلالت باعث میشه فقیه به یه فتوا برسه. در امور حدسیه و امور برهانیه ما بگوییم اتفاق نظر جمعی بر حدس و فتوا سبب اصالت و عدم الخطا بشه، رأی اینا رأی معصومه، این ملازمه عقلیه ای نیست، در حسیات قبوله ولی در حدسیات چنین نیست. و شاهد علیه در امور حدسیه در دانشهای فراوان اتفاق میفته چندین قرن، مثلا علمای پزشکی جیلا بعد جیل اتفاق نظر بر یک امر پیدا میکنن، اما یه محقق میاد حدسای اونا رو در هم میشکنه، میگه نه حدساشون باطله، یه تئوری جدید نظریه جدید در میاندازه. هیئت بطلمیوس سالها بر هیئت و نجوم حاکم بود، نظریه مستلزم ثبوت و عدم حرکت کرات بود، و یه محقق آمد نظریه را در هم شکست، گفت این حدسای آقایون به این دلیل مطابق با واقع نیست، در هم شکست حدسها رو. خوب دقت کنید چی میخوایم عرض کنیم. در امور حدسیه ملازمه عقلی بین حدث جماعتی و عدم الخطا وجود نداره، لذا صاحب نظر در اون فن میگه منم خودم حدسمو اعمال میکنم، نظرمو اعمال میکنم، ببینم حدس اونا خطاست یا نیست. پس این که جمعی از محققین قیاس کردن اجماع رو که اخبار حدسیست به خبر متواتر که اجماع حسیست، چنانچه کثرت اونجا عقلا مستلزم عدم الخطاست، اینجا هم کثرت مستلزم عدم الخطاست، حرف قابل قبولی نیست. نسبت به ملازمه عادیه همه امور استدلالی نظری همینه، بله، لذا مرتب جیلا بعد جیل امور اتفاقی اتفاق میفته، بعد از 100 سال میگن این نیست، حدس باطله، هیچی اعتماد بر اون امری که ان اطمینانین بهش برسه، هر امری که لذا متخصصین فن همینه دیگه، اعمال نظر میکنن. حالا در بعضی از علوم تجربی آزمایش خیلی کمکشون میکنه، میتونن ذریب خطاهاشون رو کم کنن، اما در سایر امور حدسیه، مگه فلسفه گاهی تطابق آراء فلاسفه در چند طبقه بر مطلبی اتفاق میفته، ثم یک فیلسوف میاد همه رو در هم میشکنه، این اتفاق نظرشون نمیتونه این تلازم عقلی با عدم الخطا داشته باشه. در حسیات درست، اما در حسیات این وجدانن نیست. دقت کنید، اما ملازمه عادیه که جمعی از اصولیین به خاطر اشکالی که به حق در ملازمه عقلی در باب اجماع دیدن، تبدیل کردن طریقه بیان تلازم رو به تلازم عادی، به این بیان که قبلا اشاره کردیم، میگویند اگر رئیسی حاکمی حواشی و کارگزارانی داره، این کارگزاران او اگر دیدیم همشون اتفاق بر یک نظری دارن، ولو از اون نقطه حاکمیت ما نشنیده ایم، ولی عادتا اطمینان پیدا میکنیم این نظر حواشی نظر نقطه مرکزیت است. حواشی یک حاکم همه اعلام میکنن جنگ با فلان دشمن رو، ولو از خود اون حاکم نشنیدیم، ولی ملازمه عادی میگوید این حواشی متفقاً بدون نظر حاکم با اون نقطه مرکزیتشون همچه تصمیمی نمیگیره. عرض ما این است که ما این ملازمه عادیه رو در این مثال قبول میکنیم، عادتا مطلب همینه، ولی در تطبیقش بر اجماع ما یک تفصیل قائلیم. در یک مورد این ملازمه عادیه با رأی معصوم قابل پذیرش است، آن هم در عصر حضور، به این معنا که برای ما هم مفیده. اگر فقیه تتبع کرد اقوال صحابه رو، یاران اهل بیت رو در عصر حضور، به این نتیجه رسید که جمع معتنابهی از اصحاب ائمه معصومین اتفاق نظر دارند در حکمی از احکام، ما در این صورت ملازمه عادی رو قبول میکنیم. این نکته صحیح هست که این مجموعه کثیر که دسترسی به معصوم دارد، امکان رد معصوم هم هست اگر خلاف واقع بروند، لا محاله این رأی رو من رئیسه هم اخذ کردن. نمیشه مجموعه کثیر توافق بر امری داشته باشن بدون نظر رئیسشون و شارع. اما ادعای این تلازم نسبت به فقهای عصر غیبت مگر فی الجمله در موارد اندکی با شرایط ویژه که توضیح خواهیم داد قابل قبول نیست، به خاطر این که افروز جمعی از فقها، جمع کثیری در عصر غیبت اتفاق نظر داشته باشن بر یک فتوایی، این فقها اتصالشون به معصوم که مثل عصر حضور نیست، که بگیم خودشون شنیدن. اونجا امکان عادی کاملا فراهمه، ولی اینجا چنین نیست. لذا احتمالات در مستند اتفاق جمعی از فقها در عصر غیبت احتمالات زیادی است که تلازم عادی با رأی معصوم نداره. لعلهم استندوا به یک روایتی که از نظر سند ما اون روایت قبول نداشته باشیم، لعلهم استندوا در مقام دلالت به شیوهی که ما اون شیوه رو قاصر بدانیم، لعلهم استندوا به حجتی مثل شهرت که ما اون حجت رو قبول نداشته باشیم، لعلهم استندوا به القاء خصوصیت در یک دلیل که ما اون القاء خصوصیت رو ظهور ساز ندونیم. انواع احتمالات حدسی در منشأ فتوا وجود داره که تلازم عادی رو با رأی معصوم در اتفاق زمان غیبت برای ما بسیار کم رنگ میکنه. بله یه مورد استثناء داریم، اگر اتفاق العلماء در عصر غیبت با این سه رکن شکل گرفت، می توانیم ادعا کنیم تلازم عادی رو با رأی معصوم. نکته اول، این اتفاق العلماء مشتمل باشه بر فتوای اقدمین از علماء یا علمایی که عصر غیبت رو درک کردن، غیبت صغرا رو، یا اتصال به اون زمان داشتن. نکته دوم، در زمان ائمه معصومین مخالفی با این نظریه وجود نداشته باشه، یا حتی ارتکازی بر مخالفت با این نظریه در عصر معصوم قابل اثبات نباشه. مثال رو دقت کنید، بحثی است که آیا کفار و هاکذا احد مصادیقش اهل کتاب نجاست ذاتی دارند یا نجاست عرضی دارن. یه اختلاف طویل و زیل است. جمعی از فقها استناد میکنن به نجاست ذاتی اهل کتاب به اجماع علمای شیعه. خب اینم اجماع اگه باشه در اصل غیبت است، ولی دقت کنید در قبال این اجماع روایاتی در عصر معصومین داریم که از سوالات روات بزرگ شیعه این نکته استفاده می شود. توجه به نجاست عرضی بوده، نه نجاست ذاتی اهل کتاب. شهید صدر به این نکته توجه داره، یک جا توضیح میده. مثلا میبینیم روات میان خدمت اهل بیت میگن آقا درگیریم با مسیحیایی که شرب خمر میکنن، الخمر رو نجسون، ما در مراوده با اینا درگیریم، دست میدیم، ظروف اینا چیکار کنیم. مثال دیگه، روات میان خدمت اهل بیت سوال میکنن با نصارای درگیریم که یأکلون المیته، چیکار کنیم؟ از این روایات آدم میتونه استنتاج کنه از سوالات روات یک ارتکاز رو، که این ارتکاز در زمان ائمه بوده است که اهل کتاب نجاستشون عرضیست نه ذاتی. خب اگر اتفاق نظری بعدن حادث شد، ادعا شد بر نجاست ذاتی، اون اتفاق نظری که یک ارتکاز به خلاف در زمان معصومین داشته باشه، این اتفاق نظر تلازم عادی با رأی معصوم نخواهد داشت. پس نکته دوم، مخالفی از صحابه، از اصحاب اهل بیت، یا ارتکاز به مخالفت در عصر حضور برخلاف این فتوا نباشه. دوم، نکته سوم ببخشید، استناد در کلمات اصحاب به یه مدرک موجود شرعی یا به مدارک موجود نباشه. ما در بحث شهرت فتوای اشاره خواهیم کرد، اگر استناد مجمعین به مدرک یا به مدارکی باشه، اینجا ما تارتن قضیه به نحویست، همه به یک دلیل به یک شیوه استناد میکنه، ممکنه اونجا از اون اتفاق وثوق به صدور اون حدیث پیدا کنیم. او در شورت فتوایی میگیم از اجماع خارج میشه. ممکنه ببینیم مدارک مختلفی است، هر کدام از مجمعین به یه مدرک و روایت تمسک کردن، اونجا ما هستیم و اون مدارک اجماع ملازمه عادی با رأی معصوم نداره. پس نکته سوم، اگر استناد در کلمات مجمعین به مدرک موجود شرعی نباشد، اینم نکته سوم، یک چهارمی رو یا ذیل همین نکته بدونید یا به عنوان نکته چهارم، ما ذیل این نکته دانستیم، میتونید نکته مستقل بگیرید. مسئله مورد اجماع از مسائلی باشد که مبتنی بر یک اصل عقلی یا عقلایی نباشه. ممکنه اتفاق نظر علمای شیعه مبتنی بر تطبیق یک مسئله عقلی یا تطبیق یک مسئله عقلایی باشه، اونجا باز اجماع ملازمه عادی با رأی معصوم نداره، باید ما بریم رو اون مسئله عقل یا عقلایی بحث کنیم. حالا نتیجه این که اگر حکم شرعی بود اتفاق علما رو من بدء عصر غیبت صغرا یا عصر متصل به اون عصر ما احراز کردیم، مخالفی نداشت، در زمان ائمه مخالف یا ارتکازی نبود، مدرک شرعی یا مدارکی بر این اجماع و این حکم شرعی نبود، مسئله از مسائل نقلی بود که نیاز به بیان خاص شارع داره، مسئله عقلی یا عقلایی از مصادیقش نبود، اینجا میتونیم ادعا کنیم که انسان ملازمه عادی و حدس قوی میزنه که این اتفاق نظر علما حتما باید کاشف از علم اونها به رأی معصوم باشه، و چون اتفاق نظر هم است آدم مطمئن در بین اینا کسانی هستن که با نظر اصولی ماها مطابقن موافقن، لذا حدس قطعی میتونه بزنه با ملازمه عادی نظر معصوم رو. حالا خیلی تفاوت نداره، این قول او فعله، اون ارتکاز رد این پیدا نشد، این قوله با این ساختار فرقی نمی کنه. ببینید ما بحث اینه، آیا میتونیم اتفاق نظر کاشف داشته باشیم یا نه؟ در سیره میگفتیم اتفاق عملی نظر کاشف، اینجا میگیم اتفاق قولی کاشف.
خود اتفاقی دخالت توی کشف
نداره، خیلیتون بوده، مگه در جای دیگه دخالت داره؟ مگه در جای دیگه ما داریم سری متشرعه هم همینه، ما اونجا بحث هم اون بله اینجا لذا خب بله اینجا همینه، اینجا خیلی ما لا مشاحته، ما اسمشه اصطلاحا میذاریم اجماع، مگه نگفتیم اتفاق و نظر جماعت یؤثر فی الحکم الشرعی؟ ما اول تعریفش کردیم، ما اول تعریف شد اجماع حجت. ببینید دقت کنید، اجماع نه، اصلا به سیره چه کار داریم؟ اون سیره اجماع عملی بود، این میشه چرا اجماع قولی حجت، یعنی کاشف از رأی معصومه. عزیز من اصطلاح دیگه شیخنا، اونجا میگفتیم سیره اتفاق عملی است، اینجا میگیم اتفاق قولی است. خب بله دخالت نداره، ولی خب دو تاست دیگه، یکی قولیه یکی عملی است. حالا که معما حل شده میگید بله الملاک ما قبول داریم، الملاک ولی با این بیانات با این روش. مثالهایی رو اجازه بدید در حالا شاید آخر این بحث متعرض بشیم که این نگاه اخیر ما مثالم داره. نگید بحث در خلأه. شما یه فرضی رو مطرح میکنید انا لنا به اثبات ذلک، نه خیر، این فرض در مثالهای قابل تطبیقه. دو تا مثال رو فقط اشاره میکنم توضیحش برای وقت آخر. یک، بین فقها اختلاف است آیا مزاربه مثل مزارعه و مساقات عقد لازم است یا عقد جایز است. با این اجماع از این نگاه، ولی آقای خویی خواستن مستندات دیگه برای این مسئله بتراشن، هیچ کدوم ناهض نیست، از این نگاه میشه اثبات کرد المزاربه تو عقد جایز به خلاف مزارعه و مساقات. بطلان عول و تعصیب در ارث تقریبا میشه گفت از ضروریات مذهب شیعه است، ولا نص خاص علیه. از این طریق میشه بطلان عول و تعصیب رو در ارث اثبات کرد. ولی الکلام تتمت خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. الله Thank you.